بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 201 سطر اول. ولی البسیط مکان واحد یقتضیه طبعه، ولی المرکب ما یقتضیه القالب فیه. در این فصل گفتیم که جسم را وقتی به تنهایی ملاحظه کنیم میبینیم که بعضی از اوصاف رو لازم داره و اون اوصاف رو اقتضا میکنه، و چون که به تنهایی بدون تأثیر خارجی این اقتضاها رو داره، کشف میکنیم که مقتضی این اقتضاها طبع است. یکی از چیزهایی که اقتضا میکرد گفتیم شکله، یکی هم موضع معینه. نتیجه بحث ما این بود که جسم به طبع خود است مقتضی موضع معین و مقتضی شکل معینه. این به طور مختصر توضیح داده شد. حالا میخوام همین مطلب مختصر رو تفصیل بده. میگیم که جسم به طبع از مقتضی موضع معینه، اینو توضیح میدیم به طور مستوفا، و بعد وارد بحث دوم میشیم که شکل که جسم به طبع خودش مقتضی شکل معینه. الان میخوام وارد تفصیل بشیم درباره مکان، که هر جسمی مکان معینی رو اقتضا میکنه. جسم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی بسیط یکی مرکب. مکان بسیط رو جدا تعیین میکنیم، مکان مرکب رو هم جدا. بعد در آخر نتیجه میگیریم که هر جسمی چه بسیط چه مرکب دارای مکانه، اون هم دارای مکان معین. میفرماد که بسیط، جسم بسیط مکان واحدی رو اقتضا میکنه، چون که طبیعتش واحده و طبیعت متعدد نداره و هر واحدی هم واحدی رو اقتضا میکنه، او فقط مکان واحد رو اقتضا میکنه، مکان دیگری رو نمیتونه اشغال کنه مگر اینکه آثار او را به مکان دیگر منتقل کنه، و الا خودش به طبیعت واحدش مکان واحد رو اقتضا میکنه. اما مرکب رو به سه قسم تقسیم میکنیم. در قسمی در یک قسم یک قسم اینه که مرکب یکی از اجزاش بر بقیه اجزا غلبه داشته باشد. مثلا فرض کنید که مرکبی داریم که چهار تا عنصر درش به کار رفته، آب و خاک و هوا و آتش. فرض کنید که خاک این غلبه داره، عنصر خاکی بر بقیه عناصر غلبه داره، مثل سنگ. مثلا سنگ اینطوره، مرکب از هر چهار تاست، عنصر خاکیش هم غالبه. این مرکب به سمت مکان طبیعی اون عنصر غالبش میل میکند، و مکان طبیعی این مرکب همون مکان طبیعی است که برای عنصر غالبه. یعنی مکان طبیعی این مکان طبیعی خاکه. میبینید سنگ میاد که رو خاک قرار میگیره، حتی اگر رو آب هم بذاریدش وای نمیشه، میاد پایین تا خودش به خاک برسونه. مکان طبیعیش خاک، چرا؟ چون عنصر خاک برش غالبه. این یک قسم که یک عنصر در او غلبه داشته باشه. فرض دوم و قسم دوم اینه که دو عنصر درش غالب باشه، نه یک عنصر. و دو عنصر هم مکانشون واحد نیست اما جهت مکانشون واحد باشه. اینو توضیح بدم. چهار تا عنصر داریم، چهار تا مکان، ولی این چهار تا مکان دو جهت مکان دارن. هوا و آتش هر دو مکانشون بالاست، بالا یعنی جهت، هر دو مکانشون بالاست. آب و خاک هر دو مکانشون پایینه. یعنی مکان این دو چهارتا چهارتاست ولی جهت مکان دوتاست، یکی جهت بالا یکی جهت پایین. دو تا عنصر جهت مکانشون بالاست، دو تا عنصر جهت مکانشون پایینه. حالا دو عنصری که جهت مکانشون مشترک باشه، فرض کنید در یک جسم غلبه کردن، مثل آب و خاک. آب و خاک در یک جسم مرکب غالب بودن، آب و خاک مکانشون یکی نیست، مکانشون یکی نیست ولی جهت مکانشون یکیست. یعنی هر دو به طرف شست میان، هم آب هم خاک هر دو به طرف شست میان. حالا عنصری داریم مرکب که این دوتا عنصرش غلبه دارد، یعنی دوتا عنصری که جهت مکانشون واحد غلبه داره. باز این مرکب به سمت اون قالب می‌رود. مثلا اینجا قالب مطلق نیست، قالب به لحاظ مکانه، به سمت اون قالب می‌رود. یعنی بازم این شیعی که مرکب است و عنصر خاکی و آبیش قالب است به سمت صفر می‌رود. دیگه نمی‌گیم به سمت مکان آب می‌رود یا به سمت مکان خاک، می‌گیم به سمت صفر می‌رود. حالا اگه اون دو عنصر دیگه‌اش قالب بود به سمت الف می‌رود. این هم دو قسم. پس قسم اول این بود که یک عنصر غلبه داشته باشه، قسم دوم مرکبی بود که دو عنصر غالب است، منتها دو عنصری که اگر چه مکانشون یکی نیست ولی جهت مکانشون یکیست. قسم سوم بله مثال زدیم، منتها رو تعیین نکردیم، مثال که آب و خاکش غالب باشه، یه عنصری پیدا، یه مرکبی پیدا کنید که آب و خاکش غالب باشه. بله مثل مثلا فرس این گل، البته گل همون گلی باشه که خیلی خاکی زیاد نباشه، مثلا دوغاب باشه. این اگه رو آب هم بذارید واقع میشه، وای میشه روی زمین هم بذارید وای میشه. اما اگه گل باشه، گل سفت باشه، این عنصر خاکیش بیشتره، تو آب هم وای نمیشه، میره پایین. خب قسم سوم مرکبیست که هیچی که از این دو قالب رو نداشته باشه، نه یک عنصر در او قالب باشه نه دو عنصری که جهت مکانشون یکیست غالب باشه. اصلا غلبه‌ای توش نیست، یا اگر هم غلبه‌ای هست اون چنان غلبه‌ای نیست که بتونه تأثیر گذار باشه. این اقتضاهای مختلف مکانها نسبت به این مساویست، یعنی آنچه که در درون این مرکب هست هم به سمت مکان نار جذب میکنه، این رو جذب میکنه، هم به سمت مکان هوا، هم به سمت مکان آب، هم به سمت مکان خاک، چون هر چهار تا رو داره و هر کدوم از این عناصر هم مقتضی مکان خودشون هستند. پس چهار تا مقتضی داره این جسم رو به چهار طرف جذب میکنه و مجاذبات همه مساوی هست، هیچ کدوم نمیتونه تأثیر غالب بذاره. لذا جسم همونجا که هست میمونه، این جسم مرکب همونجا که هست میمونه، چون همه مجازبات نسبت به مکان مساوی هست، هیچ کی نمیتونه جذب شدیدتری بکنه و این جسم رو به سمت مکان خودش جذب کنه، هیچ کدوم از این عناصر. لذا این جسم در همون جایی که وجود گرفته میمونه. میفرمان مثل آهنی که از چند طرف شما آهنربای مساوی بر او وارد کنید، این همون جایی که موجوده میمونه. مثلا فرض کنید که از چهار طرف آهنربا بذارید، تأثیر آهنربا ها مساوی باشه، این جسم همون وسط باقی میمونه، جاست عوض نمیشه. بله؟ مکان اول رو همون خالق بهش داده، هر کسی وقتی ساخته یه جا قرارش داده. چی جوری قرارش داده؟ دقت کنید، این سوال خوبیه که من باید بگم، البته میگفتم بعدا که حالا شما سوال کردین الان عرض میکنم. این عنصر مرکبه، اجزایش قبلا موجود بوده، یه فاعل این اجزا رو جمع کرده، حالا فاعل طبیعیست یا فاعل با شعور یا هر کی، این فاعل این اجزا رو جمع کرده و مرکب رو تشکیل داده. همون جایی که این مرکب تشکیل شده همون جا میمونه، یه مکان جدیدی براش درست نمی کنیم. مکان عناصرشه، عناصر رو جمع کردیم یه جا و این ترکیب درست شد، همون جایی که این ترکیب درست شد همون جا این مرکب میمونه. حالا عناصر بالاخره مکان طبیعیشون مختلف بود، ما به قصد مکان طبیعیشون رو از مکان طبیعی بیرونشون آوردیم، یه جایی این ترکیب رو درست کردیم، یه جایی این ترکیب درست شد و مرکب حاصل شد، همون جایی مرکب باقی نمونه، مکان جدیدی رو اشکال نمی کنه، یعنی به سمت چیزی دیگه نمیره، همون جایی که ترکیب میشه همون جا میمونه. عنصر دو قسمه دیگه، ماده عنصری دو قسمه، عنصر مرکب داریم، عنصر بسیط داریم. عنصر البته وقتی گفته میشه ما اینطور میگیم، مرکب عنصری یا عنصر بسیط. حالا اگرم گفتیم عنصر مرکب اشکال نداره، اگرم گفتیم عنصر مرکب اشکال نداره، منظور مرکب عنصر الا عنصر بسیطه. نه، مثال هنگوبه تشبیهه و الا ما مثال زدیم در قسم سوم، در قسم سوم چهار تا مجازب عبارتن در چهار تا مکانی که مال عناصر هست، مکانهای طبیعی عناصر. در این مثالی که ما زدیم چهار تا مجازب عبارت بودن از چهار تا هنگوبه، ربطی به مکان نداشتیم، فقط به عنوان مثال بود، عنوان نمونه بود. خواستم نمونه ذکر کنم که اگر چهار تا نیروی متساوی بر یک شی وارد شد، هر کدام از این چهار تا خواستن اون شی رو به سمت خودشون بکشن، این جسم به سمت هیچ کدوم نمیره، چون چهار تا نیرو مساوی هست. اگر نیرو نامساوی شد به سمت اونی که قوی تره میره، اگر نیرو مساوی شد همون جا که هست میمونه. نقل میشه که سلطان محمود وقتی که وارد شهر سومنات هند میشه، وارد شهر سومنات هند میشه، بهش میگن بتخونه اینجا هست که خدای عجیبی داره، بت عجیبی توش هست، اگر شما ثابت کنید، اگر شما اون معجزه ای که این بت داره معجزه‌شو ازش بگیرید، ما به خدای شما ایمان میاریم. خب ایشون هم فاتح بود و وارد میشه توی بتخونه، میبینه بت وسط هوا ایستاده، نگاه میکنه نخی چیزی، حتی نخی نامرئی، اصلا نه چیزی وجود نداره، این بت وسط ایستاده. هر چی فکر میکنه علما رو میگه، هیچ چی حالش نمیشه، میگن ابو ریحان بیرونی در رکاب بوده، اونو بیاریدش. ابو ریحان میاد میگه که یه دونه از این سنگای دیوار بتخونه رو بکنید، سنگو میکنن بت میفته. بعد همه تعجب میکنه، میپرسن چی بوده، میگه تمام دیوار آجراش آهنرباست، تمام شش طرف اینجا آهنرباست. این بوت هم آهنه، این وسط گذاشتن دلش کردن، تمام تأثیرات آهن رو با بر این بوت مساویه، این هم دو وسط مونده. من خواستم تصاویر رو از من ببرم، گفتم یه دونه آجر رو بردارید. یه دونه آجر رو برداشتن، تصاویر از من رفت. اون جایی که آجرش برداشته شد نیرو ضعیف شد، بقیه نیروی قوی داشتن کشیدن بوت انداختن زمین. منظور این که اینطور تصویرهای متساوی وقتی باشه شاید در همون جایی که هست میمونه. این قانون رو اون هندی ها فهمیده بودن، عمل کرده بودن. اون حالا کلا بردار اولی که خواست کلا سر مردم بذاره این کار کرده، بقیه هم باور کرده. خب حالا عبارت توجه کنید، صفحه 201 سطر اول: ولی البسیط مکان واحد یختزیه طبعه. جسم رسیط یک مکان دارد که طبیعت خود این جسم اون مکان رو اختزا می کند. چهار تا رسیط داریم، چهار تا مکان جدا دارد، مکانشون هم معینه. البته ممکن است شما جزی از این عناصر رو از مکانشون اخراج کنید و در مکان دیگر قرار بدید، اما این مکان قصریه، مکان طبیعی نیست. اگر همین رو رها کنید و مانعی نداشته باشه به سمت مکان اصلیش میره. مثلا فرض کنید شما ممکنه هوایی رو در درون یک محفظه حبس کنید، ولی وقتی این رو رها کردید به محل هوا که محیط به زمینه رجوع میکنه. آبی رو یه جا حبس کنید، وقتی رهاش کردید به سمت اون کره آب میره و همچنین بقیه. پس ممکنه جزی از عناصر مکان خاصی که تصریف داشته باشه، ولی کل عناصر مکان طبیعیشون معینه. مکان طبیعی خاص مرکز عالمه، مکان طبیعی آب محیط به این مرکزه، مکان طبیعی هوا محیط به این دوتاست، مکان طبیعی نار محیط به این ستاست. ولی المرکب، اما مرکب سه جور مکان داره. ولی المرکب ما یقتضیه القالب فی، برای مرکب مکانیست که اون مکان رو اختزا می کند. القالب یعنی العنصر القالب فی، عنصری که قالب است در این مرکب اختزا می کند مکان این مرکب رو. یعنی این مرکب به سمت مکان اون عنصر قالب می رود، اما مطلقا و اما به حسب مکانی. اما مطلقا و اما به حسب مکانه هر دو قیدن برای القالب. عنصر مرکب، جسم مرکب عنصر قالب است، یا قالب مطلقاست، یا بله اما مطلقا و اما به حسب مکانی، یعنی مکان اون قالب. مطلقا در اینجا به معنی تنها، یا قالب است به تنهایی، یا قالب است به حسب مکان. مثلا آب و خاک با همدیگه قالب میشن، به حسب مکان قالب میشن بر اون دوتایی دیگه، ولی خودشون بر همدیگه غلبه ندارن. آب و خاک بر هم قالب نیستن، به حسب مکانشون غالبن. یعنی این دوتا مکان صفر رو طلب میکنن. البته این مطلب رو در عبارت خارجی بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. هرچند توضیحش همین مقدارش که عرض کردم، اینی که عرض کردم تمام مطلب منطقه اجمالشه که عنصر یا عنصر غالب است مطلقا، یعنی به تنهایی، یا عنصر غالب است اما به تنهایی غالب نیست، بلکه با غیر قالبه. قالبم قالبه به حسب مکانه، نه قالبه به حسب عنصر. یه وقت میبینید که یه جسمی عنصر قالب داره، یعنی یه دونه عنصرش قالبه، اما یه وقت جنس عنصر قالب نداره، مکان قالب داره. یعنی یه چیزی رو دارد که به لحاظ مکان داره غلبه میکنه. یعنی همونطور که مثال زدم از خارج، آب است و خاک، این دو تا غلبه دارن بر اون دو عنصر دیگه. میبینید این مرکب عنصر غالب نداره، مکان غالب داره. یعنی غلبه به حسب عنصرش نیست، غلبه به حسب مکانه. مکانی که عبارت از سفله غلبه دارد بر مکانی که عبارت از علوه، ولی تو خود این مرکب عنصری که غالب باشه ما نداریم. مطلب سوشان انشالله فکر میکنم در سر خاطر روشن تر بشه. این اما به حسب مکانه، همونطور که پیداست اساس در اما مطلقا. من گفتم هر دو قیدن برای قالب، بهتره که قید بگیرید برای یک تجیه، اصلا نه بهتر بلکه بالاتر از بهتر، شاید متعینه، قید بگیرید برای یک تجیه. للمرکبه ما، یعنی مکان یک تجی، اون مکان رو عنصر قالب در اون مرکب، یا یک تجی مطلقا یا یک تجی به حسب مکان اون قالب. یقتضی مطلقا یا یقتضی به حسب مکان غالب. حالا فعلا تحمیلا اون چیزی که گفتم بر عبارت تحمیل کنید تا بعدا عبارت رو کامل روشن کنم. عنصر غالب مطلقا بله، ما یقتضی مطلقا عبارت هست از اینجایی که عنصر واحدی غالب باشه، ما یقتضی به حسب مکان غالب اونجاییست که دو تا عنصر غالب باشن ولی دو عنصر جهت مکانشون یکی باشه. حالا اینو فعلا به همین صورت شرح میکنم تو ذهن داشته باشید، بعد تصحیح بیشتر میکنم. اومد تفق وجوده فی عکس بر مطلقا و به حسب مکانی نیست، عکس هست بر مای ما یختفیه. للمرکب ما یختفیه القالب اومد تفق وجوده فی، مای متفق کنایه از مکانه، همونطور که مای ما یقتضی کنایه از مکان بود. للمرکبه مکانون یقتضی کجا او مکانون اتفق وجود المرکبه فی، برای مرکب مکانیست که وجود مرکب در اون مکان اتفاق افتاده، یعنی همون جایی که ترکیب شده همونجا میمونه و همونجا مکانشه. این مال کدوم مرکبه؟ مرکبیست که اذا تصابت مجازبات انها، وقتی که تمام مجازباتی که در این مرکب هستند از اون مکان مساوی باشند، یعنی این فرض کنید در مکانی قرار گرفته این مرکب، اونی که جذبش می کند از مکان نار، جذبش می کند به مکان نار تأثیری داره، اونی هم که جذبش می کند به سمت هوا همون تأثیر رو داره، اونی که سمتش جذبش می کنه به سمت آب یا خاک همون تأثیر رو داره. چهارتایی چهارتایی بر این مرکب تأثیر مساوی می گذارند، بهرن این مرکب همون جایی که ترکیب شده می مونه و تکان نمی خوره و جای دیگه نمی ره. مجازبات رو توجه می کنید، مجازبات رو من خارجی فرض کردم، خارج داخلی فرض میکنه، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، چه بگید داخلی چه بگید خارجی. خارج میگه که البته طبق مبنای قدیم باید داخلی فرض بشه و طبق مبنای جدید باید خارجی فرض بشه، ولی از نظر محتوا فرقی نمی کنه. خارج میگه که در درون این، اینجا من مطلب توضیح میدم که بعد که رسیدیم دیگه احتیاج به توضیح مجدد نباشه، فقط بتونم اشاره کنم رکب. خادم یه این مرکب دارای بخش هوایی هست، بخش هوایی جذب به کره هوا میشود، پس خود همین مرکب از درون خودش جاذبی به سمت مکان هوا دارد و باز بخش آتشی دارد، این بخش آتشیش به سمت میخواهد به سمت کره آتش رود، پس خود همین بخش هوایی جذب میکند این مرکب رو به سمت هوا. بخش آتشیش جذب میکند مرکب رو به سمت آتش، بخش خاکیش به سمت خاک، بخش آبیش به سمت آب. یعنی همونی که در درون این مرکب آمده، این چهار عنصر هر کدومشون عنصر رو به سمتی دعوت میکنه. میبینید مجازبات در درون هست، یعنی همین عناصر اربعه که در درون هستند هر کدومشون میخواهند این مرکب رو به سمت مکان اصلی خودشون جذب کنه. من از بیرون گفتم، گفتم مکان آتش میخواد این مرکب رو به خاطر اینکه مشتمل بر آتشه به سمت خودش جذب کنه. هوا این مرکب رو به خاطر اینکه مشتمل بر هواست میخواد جذب کنه. به حال کذا بقیه توجه کردید، من مجازبات رو بیرون گرفتم، خواجه مجازبات رو درون میگیره، فرق نمی کنه. بالاخره این مرکب چهار تا عنصر دارد که این چهار تا عنصر این مرکب رو دعوت میکنن به چهار مکان، یا چهار مکان بیرونی این مرکب رو به سمت خودشون دعوت میکنن. و چون دعوت کنندگان مساویان و تأثیر مساوی روی این جسم میگذارن، این جسم به سمت هیچ کدوم نمیره، همون که کس میمونه. متفقه یعنی مکانیش که اتفاق افتاده، مکان مرکب مکانیش که اتفاق افتاده، وجود مرکب در اون مکان. این در صورتیست که مجازباتی که در اون جسم هستند انهو از این مکان مساوی باشند، که خواجه بعدن المجازباتو فیه میده. یعنی مجازباتی که در این مرکب هستند نسبتشون با همه با مکان ها مساوی است. واف داره؟ عبارت رو بخونی چی رویه؟ نه وابش باید خط بخواهی، نداریم ما واف. نه از نظر معنا باطله، نباید باشه. علی نداری همون نسخه خوبه، بله نسخه ما هم نداری، اون نسخه خاصه تصحیحش کنی خرابش کردی، واقعا عمدن گذاشته پیداست که تو چاپ نبوده. نه واقعا خط بگیرید نداری. او متفق وجود حفی ازا تصابق المجازبات علی. خب پس جسم بسیط مکانش همونیست که طبعش اختزا میکنه. جسم مرکبم یکی از سه مکان رو دارد، نتیجه میگیریم فکل جسم لهو مکان واحد. هر جسم یه مکان دارد نه بیشتر، که جسم بسیط باشد که جسم مرکب باشد. و اگر مکانش رو انتقال بدهیم قاصری انتقال داده، ولی مکان طبیعی یکی بیشتر نیست. اگه بسیط باشه که روشنه، اگر هم مرکب باشه به یکی از این سلسل میگفتیم تقسیم میشه. لما فرق من بیان اما کل جسم یختزی موزن و شکلا به حسب طبیعه علل اجمال فرق تفصیل و بعد عبل موزه. مثلا فارغ شد از بیان این که هر جسمی اقتضا دارد دو چیز را، یکی موضع معین یکی شکل معین. به حسب طبیعه متعلق به یختزی است، یعنی به حسب طبیعتش اقتضا میکند موضع معین و شکل معین، کاری به قاصد بیرونی نداریم. علل اجمال متعلق به بیانه. بعد از اینکه مصنف به طور مجمل بیان کرد که کل جسم یختزی کرا، شرف تفصیل شروع کرد در تفصیل و بعد عبر موضع. یعنی از بین این دو مقتضایی که برای طبیعت جسم هست ابتدا کرد به موضع، یعنی اول اون مقتضای اول رو که موضع معینه گفت، بعدن شکل رو بسته شد. علاقه شما مطابق به بیان. خواجه ابتدا جسم رو تقسیم میکنه به بسیط و مرکب. بعد در مورد بسیط خیلی مختصر بحث میکنه، چون میگه بحثمون تقریبا گذشته. در مورد مرکب توجه کنید نحوه بحثش چگونه است. اول ثابت میکنه که مرکب مکان جدایی از مکان بساط ندارد. این رو با سه دلیل اثبات میکنه. مرکب مکان جدایی از مکان بساط نداره، یعنی اینجا نیست که خدا برای مرکب مکانی ساخته باشه غیر از مکان بساط. اینم بالاخره که یکی از چهار تا مکان باید واقع بشه، یعنی مکان نار، مکان هوا، آتش، آب، غیر از این چهار تا مکانی نداریم. مرکب هم باید توی یکی از این مکان ها زندگی کنه، توی یکی از این مکان ها موجود باشه. اینو اثبات میکنه که مکانی جدایی از مکان بساط وجود نداره. بعد از این که اینو اثبات میکنه، وقت بیان میکنه که مکان اجسام مرکبه یکی از سه مکانه، که این سه مکان هم بالاخره همون مکان بساطه که بیان شد، البته بعدا توضیح بیشتری داده میشه. پس روش بحث خاده در اینجا این چنین است که بعد از این که مکان بساط رو به طور مختصر تبیین کرد و وارد بحث در مکان بساط شد، اولا ثابت میکنه که بعد از این که وارد مکان مرکبات شد، اولا ثابت میکنه که مرکبات مکان جدایی از بساط نداره. بعد از این که این مطلب اثبات شد، میپردازه به تعیین مکان مرکبات که سه جور مکان براشون تعیین میکنه، همونطور که ابن سینا بیان کرده. من یه تیکه که مربوط به مکان بسیطه بخونم، بعد مکان مرکب رو به همون نحوی که خواجه گفته توضیح میدم. و علم که جسم یا بسیط است یا مرکب، و بسیط ممکن نیست که اختزا کند الا مکانا واحدا. بسیط حتما مکان واحد رو اختزا میکنه، دلیلش هم قبلا گذشت در آخر فصل قبل. که گفتیم فالجسم بسیط لا یختزی الا شیئا واحدا غیر مختلف، آخر فصل قبل توضیح دادیم. گفتیم که طبیعت بسیط واحد است، یک، و واحد اقتضا می کند واحد را، این دو. نتیجه گرفتیم پس طبیعت جسم بسیط اقتضا می کند مکان واحد را. پس این مطلب چون قبلا گذشته و تقریبا تبیین شده، احتیاج به تبیین مجدد نداره. اما وارد بحث در اجسام مرکبه میشیم که بحثش طولانیه. ابتدا میگیم که اگر جسمی بسیط باشد، اولا اون بسیط ساخته میشود، بعدا تجزیه میشود و اجزا پیدا میکند. پس در بسیط کل سابق است و جز لاحق. اما اگر جسمی مرکب باشد، ابتدا اجزاش را میسازیم، بعدن اون مرکب از تلفیق این اجزا به وجود میاد. پس در مرکب جز سابق است، کل لاحق، برخلاف بسیط. در بسیط کل سابق بود، یعنی اول بسیط رو جعل میکردیم، بعدن تجزیه میکردیم، جز بعدن درست میشد. اما در مرکب این چنین نیست، اول اجزا رو میسازیم، بعدن اجزا رو کنار هم جمع میکنیم، مرکب درست میشه. حالا که اینطور معلوم شد، پس در هر مرکبی اول شما اجزا رو دارید، این اجزا مکانشون رو اشغال کردن. حالا با اجزایی که مکانی دارند شما مرکبی رو میسازید. این مرکب جاش همون جای همون اجزاه، مکان این مرکب همون مکان اجزاه، چون اجزا قبلا آمدن مکان رو اشغال کردند. حالا که شما مرکب رو میسازید، اینها دوباره این مرکب همون مکانی رو که اجزا اشغال میشدن اشغال میکنه. علت هم اینه که مکان اجزای مرکب جزء مکان خود مرکب است. دقت کنید، دو مرتبه تکرار میکنم، مکان اجزای مرکب جزء مکان خود مرکب است. یعنی مرکب و مکانی برش در نظر میگیرید، اگر این مرکب تجزیه بشه هر جزءش تو جزئی از مکان این مرکب قرار میگیره. حالا اگر از اول این اجزا جزء مکان مرکب رو اشغال کرده بودن، این جزء اون جزء مکان رو، اون جزء اون جزء مکان رو اشغال کرد، بعد از این که شما این اجزا رو با هم ترکیب میکنید، این مرکب کل اون مکان ها رو اشغال میکنه و دیگه احتیاج به مکان جدید نیست. این تبیین مطلب بدون استدلال، یعنی مطلب رو طوری بیان کردیم که به طور وضوح فهمیده بشه. استدلالی هم البته بی استدلال نبود، ولی یه استدلال منطقی تر نشدیم. همینطوری به آنچه که تجربه داشتیم و پیشمون بدیهی بود واگذار کردیم و از یک مطلب بدیهی مطلوبمون رو استفاده بردیم. اما دلائلی هم بر این مدعای قانع خواهیم کرد. پس روشن شد مطلب که مکان مرکب مجموعه مکان اجزایشه، زیرا که اجزاء مرکب هر کدام مکانی دارند که جزء مکان مرکب است. اگر اون مکانها رو جمع کنی کل مکان مرکب درست میشه، اگر اجزا رو جمع کنی مرکب درست میشه، مکان اجزا رو جمع کنی مکان مرکب درست میشه. دقت کنید، اگر اجزا رو جمع کردی مرکب درست میشه، اگر اون مکان اجزا رو جمع کردی مکان مرکب درست میشه. این واضحه، احتیاج به استدلال نداره. همونطور که توجه میکنید از آنچه که تجربه شده ما داریم استفاده میکنیم، بعدا استدلال هم خواهیم شد. حالا این یک قسمت باز بخونم که روشن بشه. ما برای مرکب مکانی جدا از مکان بساط نداریم. می فرماد ولما لم یکن للبسیط جز اون الا بعد وجود الکل. بسیط این چنینه که اول باید کلش موجود بشه بعدن تجزیه بشه. بنابراین جز بسیط بعد از بسیط حاصل می شود و کل بسیط قبل از اجزا حاصل می شود. لما لم یکن للبسیط جز اون الا بعد وجود الکل، لم یکن لمکانهی جز اون الا کذالک. مکان بسیط هم جز ندارد الا کذالک، یعنی مگر بعد از مکان کل. همونطور که خود اجزاء بسیط بعد از کل بسیط تشکیل می شوند، اجزاء مکان این بسیط مکان اجزاء این بسیط هم بعد از مکان خود بسیط تعیین میشه. یعنی اول شما بسیطی رو میسازید بعد تجزیهش میکنید. همچنین اول بسیط رو در مکانی قرار میدید، بعد از تجزیه کردن بسیط این مکان تجزیه میشه. همونطور که بسیط تجزیه میشه به اجزایی، مکانش هم تجزیه میشه به اجزایی. وقت اولا شما یک بسیطی داشتید و یک مکان، حالا اجزاء بسیطی دارید و اجزای مکان. پس اجزاء بسیطتون بعد از بسیطه، اجزاء مکان بسیط هم بعد از مکان بسیطه. اینا روشنه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. و سبب الذی یقتضی تجزیه المتمکن یقتضی تجزیه المکان. حالا اگر سببی این بسیط رو تجزیه کرد، همون سبب هم مکان رو تجزیه میکنه. سببی که باعث تجزیه بسیط میشه نوعاً همون فرض ماست. قبلا گفتیم که ما با فرض برای بسیط اجزا درست میکنیم، پس با فرضمون اجزایی برای بسیط درست میکنیم، یا حالا با فرض یا با هر چیزی حالا فرض یک نمونه است، ممکنه شما اگر ما بخواهیم مکان رو عوض نکنیم بهتره که همین مثال به فرض بزنیم. یک آبی رو در یه مکانی شما دارید، آبم بسیطه، بعد میخواد که این آب رو تجزیه کنید، مثلا در یه ظرفی یه آبی دارید، این میخواد تجزیه کنید، با فرض خودتون تجزیه میکنید این آب رو، یعنی طرف شرقی و غربی درست درست میکنید. وقت طرف شرقی تو قسمت شرقی ظرف قرار میگیره، طرف غربی تو قسمت غربی ظرف قرار میگیره، بهران ظرف هم تقسیم میشه. یعنی با همین فرضی که شما دارید آب رو تقسیم میکنید، با همون فرض ظرف و آب هم تقسیم میشه. یعنی بخشی از ظرف دربر میگیرد قسمت غربی این آب رو، بخش دیگر ظرف دربر میگیرد قسمت غربی رو. آب رو شما تجزیه کردید به دو جزء، ظرف هم تجزیه شد به دو جزء. پس همون سببی که بسیط رو تجزیه کرد، همون سبب هم مکان رو تجزیه میکنه. سبب در مثال ما فرض بود، فرض آب رو تجزیه کرد، همین فرض هم ظرف رو تجزیه کرد. پس مکان کل، یعنی کل این بسیط، اون ظرف بود. شما بعد از تشکیل کل و بعد از اشغال مکان این کل، اون بسیط رو تجزیه کردید، مکانش هم تجزیه شد. جزء مکان، جزء این آب بعدن پیدا شد، جزء مکان هم بعدن پیدا شد. و سببی که اختزا می کند تجزیه متمکن رو، متمکن یعنی موجودی که صاحب مکانه، اون چیزی که مکانی رو اشغال کرده، سببی که اختزا می کند تجزیه متمکن رو که در مثال ما آب بود، همون سبب اختزا می کند تجزیه مکان این متمکن رو که در مثال ما یه ظرفی بود. مکان الجزئه هو جزء مکان الکل، مکان جزء آب جزئی است برای مکان کل آب. کل آب مکانش این ظرف بود، جزء این آب هم مکانش جزء این ظرفه. اینا روشنه. این در مورد بسیط بود. ما بحث در بسیط فعلا نداریم، بحثمون در مرکبه. این رو خواجه مقدمتاً برای بحث در مرکب داره تر میکنه که بعداً وارد بحث در مرکب بشه که از اینجا شروع میکنه. و عمل مرکب فلا مکان یختص بهی فی اصل الابداع. مرکب اینطور نیست که در اصل ابداعش یک مکانی رو بهش اختصاص بدیم. ابداع یعنی نو به وجود آوردن، وجود نو دادن. بسیط رو وقتی که میخوان ایجاد کنند از نیست به هست میارن، این میشه ابداع. مرکب از نیست به هست نمیاد، مرکب رو با اجزایی که هستن ترکیب میکنن، ترکیبش میشود ابداعی، اصلش ابداعی نیست. در بسیط اصل موجود ابداعیه، یعنی از نیست به هست آمد. در مرکب ترکیبش ابداعیست، یعنی مرکب ترکیبش از نیست به هست میاد، نه خودش. یعنی اجزایش قبلا هستن، خود حقیقت این مرکب با قطع نظر از ترکیب در خارج هست، فقط ترکیب درش عارض میشه و ابداعیست. ایشون میفرماد اون وقتی که داری ابداع میکنی ترکیب را، مکانی براش درست نمیکنی، بلکه همون مکانی که اجزایش داشته برای این مرکب قرار میدی. اجزای مرکبی قبلا داشتی، اون اجزا مکان خودشونو داشتن، شما الان این اجزا رو کنار هم جمع میکنی، همون مکان قبلی اجزا به وسیله این مرکب اشغال میشه. اینطور نیستش که یه مکان جدیدی خدا برای این بسازه و اون مکان قبلی که مال اجزا بود خالی کنه، که اجزا رو از اون مکان در بیاره که یه مکان جدیدی که آماده شده برای مرکب قرار بده. بلکه مکان مرکب همون مکان بساط. اما مرکب فلا مکان یختص بهی فی اصل الابداع. مرکب مکانی ندارد که اختصاص به او داشته باشد در اصل الابداع. این فی اصل الابداع رو من مربوط کردم به مرکب، یعنی مرکب وقتی ابدا میشه مکانی براش نیست. میتوانید و بهترم هست که مربوط کنید به مکان، یعنی مکانی براش ابدا نمیشود. اون وقتی که این مرکب رو ایجاب میکنن، مکانی در اون وقتی که خدا ابدا میکرده برای این نداشته. توضیح مطلب اینه که خدا وقتی میخواست جهان رو ابدا کنه، یعنی از نیست به هست بیاره، یه مکانی رو با متمکنها با هم میسازه، به طوری که اصلا خلای اتفاق نیفته. اینطور نیست که مکانی رو اول بسازه بعد متمکنی رو در این مکان قرار بده، و الا لحظه ای که متمکن داره ساخته میشه اون مکان خالی میمونه و خلع چنانچه قبلا گفتیم باطل است حتی برای یک لحظه. پس چنین نیست که خدا مکانی رو بیافرینه آماده و پرداخته بعد متمکن رو به اون مکان قرار بده، بلکه با ساختن متمکن مکان ساخته میشه. یعنی افلاک رو با عناصر درون همه رو با هم میافرینه، اگرچه رتبه ها مختلفند ولی همه با هم آفریده میشن، به طوری که از فلک نهم، از اون محدب فلک نهم که بام دنیاست تا اون عمق زمین که مرکز جهان است، همه با هم آفریده میشن، هیچ جای خالی نمیمونه. خب خدا الان مکان رو داره ابداع میکنه، اجسام رو هم داره ابداع میکنه، ولی هر دو با هم ابداع میشن، هنوز ترکیبی در کار نیست. اون وقتی که خدا جهان رو ساخت هیچ ترکیبی در کار نبود، افلاک که بسیط بودن ساخته شدن و بساط هم که بسیط بودن در درون افلاک واقع شدن، هیچ مرکبی نبود. بعدن این عناصر اربعه اجزایشون حالا بر حسب عواملی که خدا می داند کنار هم جمع شدند و مرکب جمادی و نباتی و حیوانی اون نحوی که خدا می خواست به وجود آمدند. پس ترکیب بعد از بساطت حاصل شد. خدا اون وقتی که بسیط ها رو می آفرید، مکان همین بسیط ها رو هم با خودشون آفرید. این چنین نبود، دقت کنید این تیکه مهمه، این چنین نبود که برای مرکباتی که هنوز به وجود نیامدن مکانی ابدا کند. خاضی میخواد اینو میگه، برای مرکباتی که هنوز به وجود نیامدن خدا مکانی ابدا نکرد تا بعد از این که مرکب رو به وجود آورد این مرکب رو تو اون مکان قرار بده، و الا محاضری که در پیش داریم در میخونیم پیش میامد. پس ایشون میخواد بگه که در اصل ابدا خدا مکانی رو برای مرکبات ابدا نکرد، بلکه همون مکان بساط رو ابدا کرد که با خود بساط ابدا شدن، جدا ابدا نشدن. اما مرکب فلا مکان یختش رو بهیفی اصل ابدا، یعنی اون وقتی که خدا داشت جهان ابدا می کرد مکانی رو خاص مرکبات قرار نداد. اون معنی اولی که گفتن معنی درستی بود، ولی عبارت مصنف عبارت خاضی معنی دوم داره می کرد. همینی که الان عرض می کنم، خدا اون وقتی که کل جهان رو ابدا می کرد مکانی برای مرکبات ابدا نکرد که خالی بمانن تا بعدا مرکبات اشغالش می کنن. تو مرکبات عرض کردم همراه با بساید موجود نمیشه، مؤخر از بساید موجود میشه. پس اگر در ظرف ابدا خدا مکانی رو ابدا کنه، این مکان مدتی خالی میمونه تا بعدا مرکبات پرش کنه. لعنه دلیل اوله، سه دلیل میاره برای این که خدا در وقتی که داشت جهان رو ابدا میکرد مکان خاصی رو برای مرکبات ابدا نکرد. سه تا دلیل میاره. دلیل اولش اینه که الان میخوام. دلیل اول اینه که ترکیب بعد از بساطت حاصل میشه. اول بسیطی رو میآفرینند، ایجاد میکنن، بعدن این بسیط رو کنار هم میذارن، مرکب درست میشه. پس ترکیب بعد از بساطت. اگر خدا بسیط ها رو آفریده بود و بعد مکانی هم برای مرکب می آفرید، چون مرکب با بساط آفریده نمی شود، بلکه بعد از بساط آفریده می شود، لازم می آمد که مدتی اون مکان مرکب خالی بماند تا بعد از این که مرکب آفریده شد او رو اشغال کنه. خب بعد از اشغال مکان پر می شود، اما قبل از اشغال مکان خالی می موند و لازم می آمد که مدتی خلع تحقق پیدا کنه. در حالی که خلع چنانچه در نمط دو اول گفتیم محال است، پس وجود مکانی که اشغال کننده یا به تعبیر دیگه متمکن نداشته باشد محال است. و فرض اینه که مرکب چون بعدن میاد، اگر خدا در زمان ابداع اشیا مکانشو میافرید، چون مرکب بعدن میامد مکان مدتی خالی میموند تا بعدن به وسیله مرکب پر بشه. خلأ لازم میموند مدت کوتاه، ولو مدت کوتاه. لأن ترکیب، این دلیل اول است برای اینکه خدا در ظرف ابداع نمیشود که مکانی برای مرکب بیافریند، زیرا ترکیب امری است که عارض می شود بعد از ابداع کل جهان. یعنی مرکبات در همون اول آفریده نمی شود، بساط آفریده شدن، ترکیب بعدن عارض شده، همون تو که از خارج گفتن. و ایجاد مکان علی سبیل الابداع، این ایجاد و مکان مبتداست، خط بعد یقتضی وجود الخلع خبرشه. و ایجاد مکانی علی سبیل الابداع قبل از ترکیب، خدا علی سبیل الابداع در همون ظرفی که داره جهان رو ابداع میکنه مکانی رو بیافریند، قبل از ترکیب هم آفریده میشه، چون زمان ابداع قبل از ترکیبه. یطلبه صفت هست برای مکان، مکانی قبل از ترکیب ساخته شود که این مکان این صفت دارد. یطلبه المرکب اذا حصل، مرکب او را طلب می کند وقتی مرکب حاصل شود، مکانی بیافریند آماده برای مرکب که مرکب بعد از حصولش اون مکان را طلب کند. ایجاد چنین مکانی با این وصف یقتضی وجود خلع را در حالت ابداع، یعنی در همون زمان ابداع لازم میاد که مکان خالی آفریده بشه، اگرچه بعدم پر میشه و خلع ادامه پیدا نمی کنه، ولی در زمان ابداع خلع حاصل میشه. در زمان ابداع یعنی در اول خلقت، در اول خلقت خلع حاصل میشه ولی اون ادامه پیدا نمی کنه. ولی هو محال، همون خلع لحظه‌ای یا چند لحظه‌ای هم محاله. بالاخره بین خلع، بین اون آفرینش اون مکان تا زمان ترکیب فاصله میشه، در اون فاصله خلع حاصل میشه و هو محال، وقوع خلع در اون فاصله محاله. دو تا اشکال دیگه هم لازمیه که انشاءالله جلسه این درسی کنیم. Thank you.